بسم الله الرحمن الرحیم. درس هدایت در قرآن، جلسه 48، استاد جوادی آملی، 4/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش 3.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سقنوان وعير سقنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. چون سوره مبارکه رعد در مکه نازل شد و معمولاً سور مکی به معارف اولیه دین می پرداختن، یعنی توحید و نبوت و معاد، و مهمترین مسئلهی که در حجاز مطرح بود شرک ربوبی بود و می گفتن انسان، زمین، آسمان، دریا و صحرا هر کدام یک رب مخصوص دارن و این ارباب گوناگونن که این اشیا را اداره میکنن. قرآن کریم برای توحید ربوبی براهین اقامه میکنه که یک رب است، همونطوری که یک خالق است، همونطوری که کل نظام را خدای متعالی آفرید، کل نظام را هم خدای متعالی تدبیر میکند به اداره میکنند. جریان سماوات را و مسخر بودن شمس و قمر را در آیه قبل ذکر کردند و چون تمام بحث ها برای توجه به حق و اعتقاد به قیامت هست، در ذیل آیه که بحثش گذشت نفرمود لعلکن بلغائهی توقینو، با اینکه به حسب ظاهر اقتضا میکرد به ضمیر اکتفا کند، زیرا در همه جملات قبل به ضمیر اکتفا کرد، فرمود الله الذی رفع السماوات به غیر عمدن ترانها، که رفع ضمیر دروست، ثم استوى یعنی الله علی العرش، و سخر یعنی الله الشمس و القمر، کلون یجری لعجل مسمن، یدبرو یعنی الله یدبرو الامر، یفصلو یعنی الله یفصل الآیات، لعلکم بلغائهی توقنو، نه بلغائه ربکم توقنو. ذکر اسم ظاهر برای توجه به ربوبیت رب العالمین است و الا به حسب ظاهر اقتضا میکرد که ما آسونتر و مختصرتر باشد، بفرماد لعلکم بلقائهی توقنو، اما ذکر اسم ظاهر و وضع و ظاهر موضع الضمیر برای توجه به ربوبیت است. در این دعایی که تلاوت شده جریان گسترش زمین و پیدایش گیاهان گوناگون و رویش میوه های گوناگون مطرح است. فرمود و هو الذی مد الارض، بعد از اینکه جریان آسمان را ذکر فرمود که رفع از سماوات، درباره زمین فرمود خدایی است که زمین را گسترش داد، مد الارض. جریان مد زمین در قرآن کریم آمده که والارض مددناها و الغینا فیها، ظاهر مد زمین و کشش زمین به نظر می رسد که زمین یک جسم گسترش یافته پهنی است، نظیر نگاه نمی کنن به زمین کیف سطحت ول الارضه کیف سطحت. این ظاهر به حسب اون چه که در مرعا و منظر اهل زمین است تعبیر رسایی است که والارضه مددناها یا افلا ینظرون الی الارضه کیف سطحت و ماننده. این نه به اون معناست که زمین واقعا مسطح است و کره نیست. اونچه که قرطبی در تفسیر الجامع احکام القرآن بیان کرده، خود قرطبی از مفسرین قرن هفتم هجری است، از فرقه مالکیه هم هست، در این تفسیر معروف خود به نام الجامع احکام القرآن بیان کرده که مسلمین برانند که زمین کروی نیست و قرآن هم دلالت میکند بر اینکه زمین کروی نیست. نه عقیده مسلمین این بود که زمین کروی نیست، نه قرآن دلالت بکند. احیانا اگر چند عالمی یک سخنی گفتن، نه میشود اونها را اون را به حساب عامه مسلمین آورد و نه میشود به قرآن استناد داد. قرآن با انسان در همون سطحی که میفهمد سخن میگوید و واقعیت ها را هم در لابلای گفتارش تبیین می کند. اگر فرمود زمین را خدا گسترند یا فرمود چرا نگاه به زمین نمی کنند کیف سطحت، تعبیرات دیگری هم دارد از باب مشارق الارضه و مغارب ها، از این مشرق ها و مغرب ها که نشان می دهد صیغه منتهل جموع است و نشان می‌دهد که مغرب‌های فراوانی است، مشرق‌های فراوانی، این بدون کرویت قابل قبول نیست. اگر زمین یک موجود پهن و گسترده باشد، یک مشرق دارد یک مغرب. از اینکه مشارق است و مغارب است نشان می‌دهد که هر لحظه جای غروب می‌کند و هر لحظه جای طلوع می‌کند و این بدون کرویت فرض صحیح ندارد. گاهی مغرب و مشرق تعبیر میکند، گاهی مشرقی رو مغربین تعبیر میکند، گاهی مشارق الارضه و مغاربه ها تعبیر میکند. بنابراین اون چرا که قرطبی در تفسیرش گفته که این آیه دلیل است بر نفی کرویت زمین، بیان تامی نیست. نه آیه دلالت میکند، نه عقیده اسلام مسلمین بر آن بود. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا، همه زمین را نظیر کوپایه ها سنگلا خلق نکرد که قابل زیست نباشد و سراسر زمین را هم گسترده و پهن نیافرید که باز قابل زیست نباشد، زیرا کوها هستند که ذخایر زمین را در خیشتن دارند و با احداث جدولها و نهرها اون آبها را از درونشون به دامنشون می آورند تا زمین سرسبز و خرم بشه. پس نه زمین منهای کوه قابل استفاده بود، نه زمین پرکوه قابل استفاده بود. اگر زمین امتداد نمی داشت و همه این زمین نظیر کوها تپه های ماهوری می داشت که قابل تعیش نبود. اگر سراسر زمین گسترده بود، جایی به عنوان مخزن نمی داشت، بازم قابل تعیش صحیح نبود. لذا فرمود هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسیه، در زمین رواسی قرار داد که جمع راسیه است. راسیه یعنی ثابت و مرسی، ثابت است و مثبت. اون لنگر کشتی را که باعث آرامش اوست مرسا میگویند، بسم الله مجراها و مرساها. مرسا یه لنگرگاه، کجا کشتی لنگر میاندازد. ارسا یعنی اثبات، راسی یعنی ثابت. این کوها ثابتند و مانع نوسان و اضطراب زمینند و زمین را از لرزش حفظ میکنند. و همین کوههایی که سینه ها رو در برابر همه حوادث زمین آماده میکنن، برف ها را و یخ ها را در سینه ها حفظ میکنن، در دامن کم کم فرو میبرن و از اونجا به صورت چشمه و از اونجا به صورت جدول و نهر سرازیر میکنن. لذا ذخایر زمین را همین کوها به عهده میگیرن و جعل فیها رواسی، لذا از همین کوها در آیات دیگر تعبیر به اوتاد شده که وتد یعنی میخ، اوتاد یعنی میخا که عامل آرامش و سکون کو زمین است، و انهارن که از همین رواسی نهرهایی از سینه کوه به دامنه کوه سرازیر می شود تا دشت را با این نهرها سرسبز کند. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهار، این نظم موجود. و از طرفی هم و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، میوه های گوناگونی را در اثر پیدایش نهرها از دامنه کوه و تشکیل باغ و امثال باغ، میوه های گوناگونی را می رویاند که از هر کدام زوج است. این زوج آیا به معنای نروماده است، زوجین یعنی نروماده، یا زوجین یعنی سنفین؟ از هر میوه زوجین آفرید، یعنی نروماده یا دو سنف، شیرین و ترش، سفید و سیاه، زمستانی و تابستانی و امثال ذلک، کوچک و بزرگ. اون چه که از تفسیر طنطاوی نقل شده این است که منظور از این زوجین نر و ماده است، زیرا علم ثابت کرده است که همونطوری که حیوان بدون برخورد و ازدواج نر و ماده تولید نمی کند، گیاهان هم این چنینن، بدون برخورد نر و ماده تولید نمی کنند. منتها اعضای نر و ماده گاهی در یک درختن، گاهی در دو درخت. بعضی از انواعش درختن که نر و مادهش در یک درخت است، بعضی از انواع درختن که نر و مادهش در دو درخت است، مثل خرما. بعضی از درخت های خرما نرن، بعضی ها ماده که با تلقیح بشوند، تعبیر بشوند تا میوه بدهن. بعضی ها در یک درختن، اونایی هم که در یک درختن یا در یک شاخه و در یک خوشه هم نر وجود دارد هم ماده، یا نه در یک درخت که هستن خوشه و شاخه نر غیر از شاخه ماده است. اینها همه را مبسوطاً طنطاوی بیان کرده و این کریمه را هم زوجین را به همون نر و ماده تطبیق کرد. سیدن استاد رضوان الله اشکال کردن، گفتن به این که اون چرا که علم ثابت کرده از حق است که این گیاهان نر و ماده‌ای دارند، و اما این آیه آیا همون را میگوید یا نه مطلبی دیگه است. این آیه دارد میوه ها زوجین اثنینن، نه گیاهان زوجین اثنین. اون چرا که علم ثابت کرد این نیست که ما دو جور پرتقال داریم، پرتقال نر و پرتقال ماده، میوه نر و میوه ماده. ثابت کرد که گیاهان دو جورن، بعضی نرن بعضی ماده. و قرآن کریم درباره گیاهانم زوجین تعبیر کرده و تحقیقات علمی اگر هست راجع به اون آیات خواهد بود، نه راجع به این آیه که درباره میوه هاست. درباره خود گیاهان، اشجار، این چنین قرآن کریم تعبیر میکند. در سوره مبارکه یاسین این چنین آمده: سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، اون چه که زمین می رویاند، گیاهانن، اشجارن و مانندان. اگر علم ثابت کرد که گیاهان و درختان دو قسمن نر و ماده دارن، این گونه از آیاتی که می فرماید رویدنی ها نر و ماده دارن یا ازواجن قابل تطبیق هستن، قابل تطبیق هستن. یا اینکه در همین سوره مبارکه یاسین که زمین را به عنوان آیه ذکر می کند، می فرماید و آیتون لهم الارض المیتت و احییناها، ما زمین مرده را زنده می کنیم با همون رویش گیاهان. اونگاه به دنبالش مسئله ازواج را تعبیر در می کند که قابل تسبیر هست، یعنی گیاهان دو قسمن نر و ماده. و آیات دیگر هم رویدنی ها را به زوجیت توصیف کرده است که رویدنی ها زوجند، یعنی نروی دارند و مادی. و اما آیه ای که در سوره رعد محل بحث است، زوجیت را به ثمر نسبت داد، یعنی این میوه ها زوجند. و علم که نگفت میوه دو قسم است، میوه نر و میوه ماده. بنابراین این زوجین یعنی صنفین خواهد بود، یعنی تابستانی و زمستانی، شیرین و غیر شیرین. آیه یاسین اطلاق داره، قابل شمول هست. و اما این آیه مخصوص به ثمرات است. بله بله، یعنی هر چی که زوج داره قابل نر و ماده بودن هست. گیاهان و درخت ها این چنینه، اما در باره میوه ها که نگفتن میوه نر و میوه ماده. در سوره رعد که محل بحث است، همون و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، این مخصوص به ثمر. اون چون غیر ثمر رو هم میگیرد و گیاهان رو هم شامل میشود، در باره گیاهان قابل تطبیق است که زوجیت یعنی نر و ماده. درخت و گیاهان هرچی رویدنی است. اون آیه چون همه رو شامل میشه، درباره اون آیه میشه گفت زوجین یعنی نر و ماده. اما این چون مخصوصی میوه است، نمیشه گفت که زوجینی که در این آیه است یعنی نر و ماده. اینجا زوجین یعنی صنفین خواهد بود. نه، درست که این در این ثمر دو زوج آفریده که با حفظ ثمر بودن، من کل ثمراته جعل فیها، یعنی در بین اثمار زوجین اثنین. بله نه، زوج به معنای نر و ماده نه، به معنای جفت. یعنی این دو صنف، الان ما بسیار از امور را میگوییم زوج یعنی جفت، نه زوج یعنی نر و ماده. نر و ماده را که میگوین زوج چون جفتن، نه چون زوج یعنی ذکور و اناس. زوجین نه یعنی مذکر و مؤنث، مذکر و مؤنث چون جفتن به اونا میگن زوجین. اصل لغت زوجیت همون جفت بودن است در برابر فرد، نه زوج یعنی ذکر و اناس، مذکر و مؤنث. بله دو صنف، حالا یکی از اون اصناف تابستانی و زمستانی بود، نه اینکه هر میوهی دو صنف دارد و اون دو صنف هشن تابستانی و زمستانی. گفتن ترش و شیرین، گفتن سفید و غیر سفید، کوچک و بزرگ، امثال دارد. یعنی وقتی گیاه شد میشه مذکر و مؤنث، و الا مذکر و مؤنث هم از نطفه سرچشمه میگیرن، نطفه نه مذکر است نه مؤنث. وقتی انسان شد یا مذکر است یا مؤنث. این بعد وقتی گیاه شد یا مذکر میشه یا مؤنث. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، اون چرا که علم تثبیت کرده است، قرآن مخالفت نکرده، فرموده زوجین، ممکنه زوجینی که در باره گیاهان و رویدنی هاست ممکن است این باشد، نه حتما همین است. شاید علم وضع دیگری در آینده داشته باشد و بگوید نه نرومادگی در کار نبود، ما اینجوری میپنداشتیم. در حد احتمال البته. تو قرآن تعبیر به زوج دارد نه مذکر و مؤنث. و چون پیدایش و پرورش گیاهان و نباتات و میوه ها بدون گذشت شب و روز ممکن نیست، شب باید به نوبه خود یه سلسله کارها را به عهده بگیرد، روز باید به نوبه خود یه سلسله کارها را تعهد کند. فمود یغش لیلا نهارا، یعنی یجعل اللیل را غاشیتا نهار. یغشی خدای متعالی لیل را که مفعول اول است، النهار را که مفعول دوم است. یجعل اللیل غاشیتا نهار، که لیل می پوشاند و لیل ازا یقشاها، لیل می پوشاند تمام سراسر روشن روز را و روز روشن را. یغشی خدای متعالی اللیل النهاره. بعضی ها اینچنین به تفسیر می کردن که هم یغشی لیل را بر نهار، هم یغشی نهار را بر لیل، و این مناسب نیست چون نهار غاشی نیست، لیل است که غاشی. اون یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل که بحثش قبلا گذشت قابل تطبیق بر طرفین است. اولجه یعنی ادخله، هم روز را از دو طرف وارد شب می کند و هم شب را از دو طرف وارد روز می کند. در اون فصل هایی که روزها بلند می شود، یولج النهار فی اللیل یعنی یدخل النهار فی اللیل، این قوس النهار را از دو طرف در شب فرو می برد. هم از این طرف کم کم روز طولانی می شود و آفتاب دیرتر غروب می کند و شب دیرتر فرا می رسد، و هم از اون طرف شب زودتر تمام می شود و صبح زودتر فرا می رسد. در پاییز که شبها بلند می شود و روزها کوتاه، یولج اللیل فی النهار، قوس اللیل را در قوس النهار داخل می کند. هم از اون طرف زود شب می شود و هم از اون طرف دیر روز می شود که قوس اللیل زیادتر از قوس النهار است. اون تعبیر به جاست که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. اما یغش لیل النهار همین مفعول اولش لیل، مفعول دومش نهار، یعنی یجعل اللیل را غاشیتا نهار و لیل ازا یقشاها، یعنی لیل از دمی پوشاند. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع ذیل اون آیه قبل فرمود این دلیل است بر وجوب تدبر و نظر، و اگر نگاه کردن و نظر کردن و نظریه دادن و تدبر کردن واجب نمی بود، قرآن نمی فهمود با این کار را کردیم لعلکم بلغا ربکم توقنون. و همچنین در این جمله فهمود لقوم یتفکرو، اگر این کار لازم نبود و یک کاری بود مباح، انسان آزاد بود میخواست تفکر کند میخواست تفکر نکند، که این همه مسائل مطرح می شود. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب این نظم و این هماهنگی محیر العقول از چی برمی‌خیزه؟ این نظمی که همه قوافل علمی بشر را به دنبال خود کشوند و هنوز هم که هنوز است بشریت در درک بسیاری از مسائل کشاورزی و امثال ذلک راجل است. این علم پیشرفت کرده و بشر به دنبال او می دود که گوشه از دامن علم را به کف بیاورد و هنوز نرسیده. این از کدام مبدأ؟ فرمود اگر تفکر کنید به وحدت ربوبی رب العالمین پی می برید، که یک مبدأ حکیم علی الاطلاق است که زمین را اونطور گسترش داد و کوه‌ها را برای حفظ زمین از نوسان اضطراب قرار داد و میوه‌ها را این چنین خلق کرد و شب و روز را اونچنان هماهنگ آفرید. این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در آیه بعد فرمود و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. فرمود بعد از اینکه اصل گسترش زمین و ساختمان زمین را تبیین کرد، فرمود در زمین شما ملاحظه می کنید قطعات متجاوری هم، شهرها مجاور هم، روستاها مجاور هم، خود قطعات زمین مجاور هم. یه قطعه شورزار است بی برکت و بی اثر، یه قطعه پربار است میوه های شاداب و شیرین خواهد. این اختلافات جوهری و عرضی را به حساب کی خواهید آورد؟ میوه هایی که اختلافات جوهری دارند از همین قطعات زمینی که زمینش واحد، بارانی هم که میبارد واحد، از یک خاک و از یک آب جواهر گوناگون دیده میشود و در همون جوهر واحد هم اعراض گوناگون دیده میشود. این اختلافات و این کثرت های هماهنگ را به حساب کدام طبیعت زیشعور میگوید؟ کدام طبیعت است که اینجور جواهر گوناگون و اعراض گوناگون، درخت های گوناگون و میوه های گوناگون و حالات مختلف ایجاد کند و بپروراند؟ و فی الارض قطع، در زمین قطعه های گوناگون، روستاها، شهرها و باغهایی است متجاورات، بعضی متجاور هست، بعضی غیر متجاور، بعضی در جوار همان، بعضی جدا هست. و جناتون باغهای من اعناب از انگورها، و زرعون که اینها را بعضی از غراز زرعین خوندن که اصل بشه بر اعناب، و زرعون بعضی از باغها باغ انگوره، بعضی ها باغ جو و گندم و برنج و امثال ذلک هست زراعت هست، و نخیلون بعضی ها خرماست، اینها هم سنوان است و غیر سنوان، گاهی دو شاخه از یک اصل می روید، گاهی هر اصلی برای خود شاخه جدا دارد، یا دو سن و از یک اصل، یا چند سن و از یک اصل، گاهی نه یک درخت است و یک شاخه دارد و امثال دارد. همونطوری که ریشه یکی سنوان، شاخه ها چند هست و از هر شاخه میوه های مختص به خود استفاده میشه. یسقا به ماء واحد، با یک آب آبیاری میشود. اگر باران میبارد بر همه میبارد، و اگر از آب و چاه و چشمه استفاده میکنن، همگان از یک چشمه و از یک چاه مدد میگرن و استفاده میکنن. پس زمین مجاور هم است، به قطعاتش کنار هم است، از یک آب استفاده میکنن، حالا یا آب باران یا آب چاه و چشمه، به زمینشون یکی. اما این اختلافات جوهری که یکی گندم است، یکی جو، یکی برنج است، یکی انگور است، دیگری خرما، و اونجا هم که انگور است بعضی شیرینه بعضی ترش، اونجا هم که خرما است از نظر مزه و کیفی دو اختلاف هست. یک اختلاف جوهری است که این میوه ها گوناگونن، این اشجار گوناگونن. یک اختلاف عرضی است که میوه های یک باغ در این حال که یک طبیعتن به یک نوعن، مثلا همه سیبن، این چه نیست همه شیرین باشن. و نفضل و بعضها علا بعضین فی الاکل، اکل یعنی خوراکی، در برابر اکل، اکل یعنی خوردن، اکل یعنی میوه. در بهشت که اکلوها دائم، یعنی میوهش دائمی است نه اکلش دائمی است. اکل و خوراکی و مایه و کل این درخت ها از نظر طعم و مزه گوناگون است. این اختلاف ها را به حساب کی خواهید آورد؟ اگر طبیعت زمین است که یکیست، مجاور همند یک زمین است، و اگر آبیست که میبارد یک آب است، این صور جوهری گوناگون و حالات مختلف عرضی را کی اعطا کرده است؟ به فل عرضه قطعان، که این قطع یک قسمت متجاورات هست، یک قسمت غیر متجاورات، بعضی مجاور بعضی غیر مجاور، و جناتون باغهاییست از انگور، و یک قسمت از زمین ها زراعتیست که گندم و جو و امثال ذالک داره، و یک قسمت نخیل است و خرماست، یک قسمت هم سنوان است که چند شاخه از یک اصل می روید، یک قسمت هم غیر سنوان است. همه اینها هم یسقا به ما این واحدن، از یک آب آبیاری می شوند. و نفضل و بعضها علی بعضین فی الاکل، اختلاف جوهریشون قبلا اشاره شده، اختلاف عرضی را اینجا اشاره فرمودن که از در طعم میوه ها یکسان نیستن، از در مزه میوه ها یکسان نیستن. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اگر کسی تعقل کند به توحید ربوبی پی میبرد. اگر این سلسله بحث ها جدای از هم تبیین شد، اونگاه معلوم میشود چرا یک جا میفرماد لقوم یتفکرون، یک جا میفرماد لقوم یعقلون، که فرق تفکر و تعقل چیست، چرا یک جا جای تفکر است مورد دیگر جای تعقل. در این دعای فرقی که هست اینه که در آیه اول از وحدت شروع به کثرت کرده است، در آیه دوم از کثرت شروع به وحدت میکنه. در آیه اول فرمود خداست که این کارها را کرده است، در آیه دوم میفرماید این کارها را اگر بنگرید میبینید خدا انجام داد. در آیه اول همود و هو الذی مد الارض، اگر فکر کنید از بالا شروع میکنید میبینید اوست که این کارها رو کرده است. در آیه دوم فرمود اگر تعقل کنید میبینید این همه فیضهای گوناگون از اثر تدبیر اون رب العالمین است، همه این پراکندگی ها را اون واحد حقیقی هماهنگ کرده است، نه از خود زمین برمیخیزد نه از آبی که بر همه میبارد و همه را تأمین میکند. یکیش ممکن است که لم باشد، اون اولی و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی، و در آیات دیگر همین مسئله را درباره رویش پرها و پشمها و موها و کرکهای ابدان حیوانات تبیین میکند. میفرماید یک باغی است، یک مزرعه است، یک مرتعه است، یک علفزار است که در این علفزار هم شتر میچرد و هم گوسفند میچرد و هم بز میچرد و هم مرغها میچرند و استفاده میکند. یکی محصول چرای خود را کرک می سازد می شود وبر برای شترها و امثال، یکی همین را به صورت مو در می آورد مثل بز، یکی همین غذا را به صورت پشم در می آورد مثل گوسفند، یکی همین غذا را به صورت پر در می آورد به نام مرغ. در اون کریم فرمود اون کیست که از یک غذا در کانال‌های گوناگون بافتنی‌های گوناگون به انسان میده، پشم و کرک و مو و امثال ذالک میده. اگر ریاش است بافته او و داده اوست، و اگر هر است و موست و پشم است و کرک است آفریده اوست. در خطبه نهج البلاغه در جریان خلقت طاووس می فرماید خدای متعالی اونقدر این پرها را منظم آفرید که یک جا که پر به نفش رنگ است، اگر شما اون پر را کندی همون رنگ همون جا بیرون می آید، نمو می کنند، نه رنگ دیگر. و اگر یک جا سفید است، سفید را کندید از جایش هم رنگ او می روید، نه بی‌نظم، یک رنگ دیگر. معلوم می شود پرها و رنگهای این پرها هم در تحت ربوبیت رب العالمین است. نه خود طاووس می فهمد، نه اونهایی که در این زمینه کار کردن ادراکی داشتن، تازه دارن بعضی از مسائل را به دنبال این مطالعات کشف می کنن. علوم بشری را اسرار خلقت به دنبال خود می کشاند. یعنی اسرار خلقت است که بشر را عالم می کند. بهرن سراسر جهان خلقت کتابخانه حق است، دفتر علمی حق است، سراسر علم است که هر که با این اسرار آشنا شد می شود عالم. پس از پیدایش صور گوناگون جوهری و پیدایش حالات مختلف عرضی، استدلال قرآن کریم این است که این حالات مختلف نه از یک زمین است، نه از زمین است برای اینکه واحده، نه از آب است برای اینکه واحده، نه از علل و عوامل دیگری، زیرا اختلافات اونها هم معلول صور گوناگون اونهاست که خدای متعالی به اونها عنایت کرده، از خود چیزی نداشتن. بنابراین هم تعقل در آیه دوم، هم تفکر در آیه اول نشان میدهد که این نظم هماهنگ جز فعل خدایی که خالق هم است و رب همگان خواهد بود، یعنی رب العالمین است، نخواهد بود. والحمد لله رب العالمین.